دقیقا الان کاهو و خیار و نمیدونم پای مرغ و جیگر مرغ و اینا رو نمیگیم، علمی قضیه ها. بعض اسماعیل اسماعیلی از کرج درسته، امید اوستی از قروه، آها قروه، به به، یکی از شهرهای غرب کشورمون که خیلی هم من دوست دارم، رفتم هم قبلا. بله درستم گفتی، زهرا ابراهیمی از کرج، لوبیا گوشت خانم، زهرا خانم نه، همون در واقع ریز مغزی ها، درشت مغزی ها. محمود رستمی از مشهد، کیوی آناناس میوه مگه گفتیم محمود؟ مجید صمدی از تهران، پای مرغ، آقا ریز مغزی ها خانم، درشت مغزی ها، دیگه نمیگم، این تکرار نمی کنم دیگه، فکر میکنم کافیه دقت بفرمایید. محمود قلعه نویی از شهر ری، محمود محمد قلعه نویی عزیز، محمد جان ببخشید اسم تو اشتباه گفتم، همیشه هم همراه ما هستی، ولی نه گردو پای مرغ سیر پیاز اینا نه، در واقع بحث علمیشو بگید دیگه، نه از گزینه‌هایی که اونها توشونن نگید، خود اونها رو بگید به صورت علمی. میگم کف کردم انقدر گفتم. کیوان عزیز از اندیشه هم دوباره گفتی گردو و انار که اینا نیست. خانم مریم فرخی هم خیلی ممنونم خانم فرخی از همراهیتون و اینکه متشکرم از جوابتون. بله محمد حسین برازجانی از دشتستان، چقدر جای قشنگیه. گوشت و لوبیا نیست، نه. سعید از کرج، نه. علی امیری از کرمانشاه، گوشت مرغ با گوشت گوسفند، بابا نه. داوود خزانه بخارایی، حالا نمیدونم یا بخارایی، یه دونه یه گذشتی اشتباه من میخونم، آها از داوود از خزانه بخارایی، آها آها، به همکار خوبم آقای مهدی خانزاده منو راهنمایی کردن، عذرخواهی میکنم. فاطمه سلطانپور، بله کاملا درسته، ما جواب درست هم داریم. اسماعیل عزیز که همیشه همراهمون از مشهد مقدس هم جواب درست گفته. احمد نژاد محمود آبادی، بابا تو رو خدا، احمد نژاد محمود آبادی احتمالاً فکر میکنم درسته. ویتامین سی و ویتامین ای به خیلی نزدیکی، ولی نه. ایمان از کرمان درسته، بله. علی جاذبی از بیرجند، بله درسته. دریا حیاتی کاملا درسته. وحید معتمدی ها مثل این که جواب داده راهنماییام. مهدی اکبری، محسن رجعتی، اینه که میگم درسته. افسانه محمودی عزیز، اسماعیل همینطور. هلن سیف الله زاده، بله کاملا درسته. داوود صالحی، ایمان جلالی، دریا حیاتی، یه بار دیگه پیامک زدی، دوباره هم درست گفته بوده. بخون تو رو خدا دیگه، شنگول شیم. بیا من الان اسم شما رو از کجا بدونم؟ بخون گفتی 1928. معصومه رنجبر، خانم رنجبر، گردو و لیمو نه، غلط. سامان ترکمن هم از گنبد کابوس، دوباره در واقع گوشت گفته و میوه ده، ها ادامهش هم گفته، بله بله کاملا درسته، کاملا درست، بله بله. قاضی مرادی عزیز جوابشون درسته. ملکی از اسلام شهر، ما غریبه شدیم اسم کوچیکتون رو برای ما نمیفرستید، ولی درسته. اکبر قشلاقی عزیز از ارومیه درسته. حاج عباس قبادی فسنجان، ریز مغزی، درشت مغزی، فسنجان، اون قاشق درشت و قاشق ریز میشه زد تو فسنجان، ولی نه جواب درست نیست. کسرا رحیمی از تهران درسته. وحید حسینی دیگه اگر نگفتم درسته، یعنی درسته. محمود و امین اوجی خدا قوت گفتن و اینکه هم نه، محمود و امین اوجی خدا قوت نگفتن، چرا نگفتید؟ اشتباهی گفتم، دوست دیگری برامون این پیامک رو فرستاده بودن. مریم جهانیان هم درسته. علی عزیز بایر درسته. از مشهد علیرضا هستم، از اصفهان سیر و پیاز، علیرضا از اصفهان سیر و پیاز، نه جواب درست نیست. علی فضلی برنج دومسیا، نه. عزت الله قاسم آبادی از تهران جوابشون درسته. بهنام نیکخواه از شیراز هم یکی از جوابها رو گفتی. حاج عباس قبادی فسنجان هم جواب فرستادید، غلطه، اینقدر همین تکراری نفرستید لطفا. لیلا از شکوفه، کربوهیدرات و پروتئین، کربوهیدراتش غلطه، نه اون نیست. احمد فلامرزی از اصفهان کلسیوم غلطه ولی اون یکی درسته. محمود احمدوند از تهران پارس، اگه میشه جواب رو بده پارسا سعیدی، سعیدی پناه، جوابو میدم ولی ویتامینایی که تو فرستادی یکی از جواباست پارسای عزیز، ولی در آخر جواب رو خواهم گفت. مرسی از شما 1928 که بهمون گفتید، مرسی از برنامه خوبتون. و اما اجازه بدید با تشکر از شما، ببینید تعداد پیامک ها خیلی بالا بود، یعنی چند صد تا نزدیک 1000 تا، بنابراین اگر نرسیدیم خیلی عذر میخوام، یه در واقع شانسی هم این وسط نقش داره. اجازه بدید بریم و بر اساس رندوم یک برنده انتخاب بکنیم و اون کسی نیست جز محمد افلاطونی از قزوین که جواب درست رو گفته، یعنی پروتئین ها و ویتامین ها. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش، یعنی معمای نیمه شب. و در اینجا کتاب گویای زورق خیال که تکرارش رو 13 امروز هم میشنوید.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریچارد براتیگان در سال 1935 در شهر تکومای ایالت واشنگتن به دنیا آمد. شعرها و داستانهایش را نخست در مطبوعات محقر سان فرانسیسکو به چاپ رساند، ولی در پایانهای دهه 60 ناشر نیویورکی از محبوبیت محلی او استفاده کرد و نیم دوجین از رمان‌ها و دفاتر شعرش را تجدید چاپ کرد. امروز براتیگان در حالی که سیبیل کلوفت وایلد بیل هیکاکیش زینت بخش جلد کتاب های وی هستند، هم تا حدی غبطه برانگیز مورد علاقه خوانندگان اولیه خیش است و هم از محبوبیت روزافزونی در میان دانشگاهیان جهان برخوردار است. مارک اسکورر میگوید نسل کنونی دانشجوها خواننده لارنس، هرمان هسه، کارت وانگات پسر، جان رونالد تالکین و سپس آنایس نین و ریچارد براتیگان و شاید تامس پینچونند. براتیگان تا آن زمان، یعنی 1975، 10 مجموعه مقاله و داستان بیرون داده بود که مهمترین آنها عبارت بودند از در قند هندوانه، یک ژنرال ائتلافی از بیکسور، حوصله سربر در برابر فاجعه معدن اسپرینگ هیل، رومل در اعماق خاک مصر، سقط جنین دو نقطه، رمانس تاریخی و صید ماهی قزلالا در امریکا، که داستان اوراق فروشی کلیولند از مجموعه صید ماهی قزلالا در امریکا انتخاب شده است تا در برنامه زورق خیال مورد مرور قرار بگیرد. تونی تنر می نویسد صید ماهی قزلالا در امریکا می شود یک شخص، یک محل، یک هتل، یک فلج، یک نوک قلم، البته یک کتاب، متغیر و نامشخص، رویایی پی گرفتنی، احساس از دست دادن چیزی، یک جور زندگی، روحی حاضر یا غایب در شکل‌های متنوع و متکثر. کتاب از یک نوع فانتزی لاقیدانه سرشار است، شاد و لطیف و غالباً از خنده رو دبر کننده. شوخی براتیگان حالت ساده دلانه ای دارد که خاص خود اوست. کاخی را که برای یک هنرپیشه سینما در بیگ سور ساختند چون این توصیف می کند: کاخ را از بالای کوه ها روی پشت قاطرهایی که مثل مورچه ریسه شده بودند به آنجا آورده و تصویرهایی از زندگی خوب برای پیچک های سمی و ماهیان آزاد و کنه ها فراهم کرده بودند. براتیگان ظاهراً هیچ غرض شخصی ندارد. تخیلات ظریف او در ظاهر خبر از پذیرشی خرسندانه می دهند. ریچارد براتیگان امروز از مهمترین مدرنیست های حوزه داستان نویسی در جهان به شمار می رود. اوراق فروشی کلیولند، اثر ریچارد براتیگان، کتابخوان ایوب آقاخانی. تا همین چندی پیش تنها اطلاع من از اوراق فروشی کلیولند از طریق تک و توک دوستانی بود که چیزهایی از آنجا خریده بودند. یکیشان یک پنجره بزرگ خرید، قاب و شیشه و بقیه به چند دلار ناقابل. پنجره قشنگی بود. آن وقت سوراخی در دیوار خانه‌اش که روی تپه پتره رو بود کند و پنجره را کار گذاشت. حالا دید کاملی از بیمارستان دولتی سان فرانسیسکو دارد. عملا می تواند توی خود بخش ها را هم نگاه کند و مجله های کهنه ای را که از بس خوانده شده اند مثل تنگ گراند کنیون فرسایش پیدا کردند. می تواند عملا فکر بیماران را درباره صبحانشان بخواند. اینکه مثلا در ذهن خود می گویند حالم از شیر به هم می خورد و فکرشان را درباره ناهار، حالم از نخود به هم می خورد. بعد می تواند غرق شدن شبانه بیمارستان را تماشا کند که میان دسته های بزرگی از جلبک های آجوری دست و پا می زند. آن پنجره را از اوراق فروشی کلیولند خرید. دوست دیگرم از اوراق فروشی کلیولند یک سقف شیروانی خرید و آن را با استیشن کهنه به بیگ سور برد. بعد روی کولش تا پای کوه کشاند. نصف سقف را روی کولش برد. کار ساده‌ای نبود. بعد قاطری به اسم جورج از پلزنتون خرید و نصف دیگر سقف را جورج برد. قاطر به چیزی که داشت اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت. از دست کنه ها کلی وزن کم کرد و بوی گربه‌های وحشی فلات آنقدر دست با چشم می‌کرد که نمی‌توانست درست بچرد. دوستم به شوخی می‌گفت جورج حدود 200 پوند از دست داده است. جورج دره لیورمور را خیلی بیشتر از دامنه وحشی کوه‌های سانتا لوسیا می‌پسندید. خانه دوست من آلونکی بود درست کنار اجاق بزرگی که زمانی در سالهای 1920 مال کاخی بود که هنرپیشه معروفی برای خودش ساخته بود. کاخ زمانی ساخته شده بود که بیگ سور حتی یک جاده نداشت. کاخ را از بالای کوه ها روی پشت قاطرهایی که مثل مورچه ریسه شده بودند به آنجا آورده و تصویرهایی از زندگی خوب برای پیچک های سمی و ماهیان آزاد و کنه ها فراهم کرده بودند. کاخ روی دماغه بلندی مشرف اقیانوس آرام بود. پول در سالهای 1920 دید بیشتری داشت و انسان میتوانست چشم بیندازد و نهنگ ها را ببیند و جزایر هاوایی را و کومینتانگ را در چین حتی. کاخ سالها پیش آتش گرفت، خاکستر شد. مرد هنر پیشه هم مرد. از قاطرهایش هم صابون درست کردند. حالا فقط اجاق مثل نوعی ادای احترام کارتاژی در پیشگاه هالیوود بر جای مانده است. من چند هفته پیش برای دیدن دوستم به آنجا رفتم، البته برای دیدن سقف دوستم. به قول معروف فرصت دیدنش را با 1,000,000 دلار عوض نمی کردم. سقف به نظرم مثل آبکش آمد. اگر آن سقف در بی میدوز با باران مسابقه می داد، من روی باران شرط می بستم و پول بردم را در نمایشگاه بین المللی سیاتل خرج می کردم. تماس خود من با اوراق فروشی کلیولند از دو روز پیش شروع شد که شنیدم یک نهر قزلالای دست دوم را در اوراق فروشی به حراج گذاشتند. برای همین از خیابان کولومبوس سوار اتوبوس خط 15 شدم و برای اولین بار به آنجا رفتم. ویترین پر از صدها قلم جنس برای همه اعضای خانواده بود. بابا میدانی که من برای کریسمس چه میخواهم؟ چه پسرم؟ یک دستشویی؟ مامان میدانی که من برای کریسمس چه میخواهم؟ چه پاتریشیا؟ عایق پشت بام؟ و همه چیزهای فروشی همینطور بودند. ننوهای جنگلی برای اقوام دور، گالونهای یک دلار و 10 سنتی رنگ لعابی قهوه‌ای خاکی برای دیگر عزیزان. همه در ویترین بودند. روی یک اعلان بزرگ هم نوشته بود فروش نهر قزلالای دست دوم. باید ببینید تا قدرش را بدانید. داخل شدم و چند فانوس کشتی را که برای فروش کنار در گذاشته بودند نگاه کردم. بعد فروشنده‌ای سر وقتم آمد و با صدای قشنگی گفت میتونم کمکتون کنم؟ گفتم اوله، میخواستم راجع به اون نهر قزلالا که برای فروش گذاشتیم بدونم. ممکنه بگید چجوری نهر قزلالا میفروشید؟ فروشنده گفت فوتی میفروشیم. شما میتونید یه خورده بخرید یا هر چی که داریم. متوجه این؟ امروز صبح آقای آمدند 563 فوت خریدن. میخواستم برای کریسمس هدیه کنم به خواهرزادشون. البته آبشارهاشو جدا میفروشیم. درختها و پرندها و گلا و علفها و سرخسارم سوا. با خرید حداقل 10 فوت حشرات مجانی میشن. پرسیدم نهر رو جمع میفروشین؟ گفت فوتی 6 دلار. البته 100 فوت اولش 6 دلار، بقیهش فوتی 5 دلار. پرسیدم پرنده ها چندن؟ گفت دونه 35 سنت، البته دست دومن، ما دربارشون هیچ تضمینی نمیدیم. پرسیدم این نهری که میفروشین ارزش چقدره؟ گفتی طولی میفروشید دیگه نه؟ بله بله طولی. ارزش از 5 فوت هست تا 11 فوت. برای ارزش پولی از شما نمیگیریم. نهر بزرگی نیست ولی قشنگ. پرسیدم چه حیوانایی دارید؟ گفت فقط 3 تا گوز برامون مونده. گل چی؟ هر چی دلتون بخواد. نهر آبش صافه؟ قربان اصلا نباید فکر کنید که ما اینجا نهر قزلالای تیرم میفروشیم. ما همیشه اول از زلالی آبش مطمئن میشیم، بعد به آوردنش فکر میکنیم، بعد به فروشش فکر میکنیم. خب نهر از کجا اومده؟ کلرادو. خیلی هم با احتیاط به اینجا هم شده تا امروز نشده یه نهر قزلالا رو خراب کنیم. مثل چینی بهشون نگاه میکنیم، شکننده. پرسیدم لابد اینو همه ازتون میپرسم، ولی از این نهر ماهی هم میشه گرفت؟ البته بیشترشون قهوه‌ای های آلمانی هم، ولی تک و توک رنگین کمانم توش پیدا میشه. آها، خب قیمت ماهی چنده؟ اونا سر نهرن. شانسیه، نمیشه گفت چند تا گیرتون میاد یا اندازشون چقدره. شما نهر رو میخرید، توش تصادفاً ماهی هایی هم هست. خوبه؟ در زم با کرم زنده و مگس مصنوعی. هرگز در عمرم چیزی مثل آن نهر ماهی قزلالا ندیده بودم. آن را به طولهای مختلف دسته کرده بودند. 10 فوتی، 15 فوتی، 20 فوتی و غیره. یک دسته 100 فوتی هم بود. خورده هایش را در یک صندوق ریخته بودند. طول اینها از 6 اینچ تا 2-3 فوت فرق می کرد. بلندگویی به دیوار ساختمان بود که موسیقی ملایمی از آن پخش می شد. هوا ابری بود و در آسمان پرندگان میچرخیدند. پشت نهر دسته های بزرگی از درخت و بته بود. روی آنها برزنتی وصل خورده کشیده بودند و سر و تهشان از 2 سر دسته ها بیرون زده بود. جلو رفتم و از نزدیک به تکه های نهر نگاه کردم. چند ماهی قزلالا تویشان بود. یک ماهی درشت هم دیدم، چند خرچنگ حتی دور و بر سنگ های کف نهر میخزیدند. نهر خوبی به نظر می آمد. دستم را کردم توی آبش، خنک بود، میچسبید. گفتم دوری بزنم حیوانها را هم نگاه کنم. کامیون های ایستاده کنار خط آهن را دیدم. از توی خیابان رفتم پشت های الوار را رد کردم، برگشتم طرف قفسی که حیوانها توی آن بودند. فروشنده راست گفته بود، عملا حیوانی باقی نمانده بود. تقریبا تنها حیوانی که باقی مانده بود موش بود، 100 موش. پهلوی قفس یک قفس سیمی بزرگ هم بود، شاید به بلندی 50 فوت، که پر بود از انواع پرنده. روی سقف برزنتی انداخته بودند تا پرنده ها در باران خیس نشوند. دارکوب بود و قناری وحشی و گنجشک. در راه برگشت به جایی که نهر ماهی قزلالا را دست کرده بودند، چشمم به حشرات افتاد. توی ساختمان فلزی پیش ساختهی بودند که فوت مربعی 80 سنت می فروختندش. تابلوی روی درش بود، نوشته بود حشره.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. در اینجا نمایش بختیارنامه قسمت 10 تقدیمتون خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
بختیارنامه، نوشته و تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی، سردبیر ندا هنگامی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، رضا عمرانی، رامین پور ایمان، مهرداد عشقیان. کارگردان مجید حمزه. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فرد. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت 10.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانمها آقایان سلام، شبتون بخیر. در قسمت‌های گذشته گفتیم که آزادبخت پادشاه سیستان با دیدن خداداد به اون دل بسته میشه و از رئیس کاروان تجاری میخواد تا خداداد رو به اون بده. رئیس کاروان تجاری میپذیره و خداداد رو به آزادبخت هدیه میده. آزادبخت که بخت رو یار و یاور خداداد میدونه، نام اونو بختیار میذاره و به سمت آخر سالاری دربار منصوب میکنه. وزیران و بزرگان دربار که از علاقه آزادبخت به بختیار نگران هستند، تصمیم میگیرن با ترفندی زیرکانه علاقه آزادبخت به خداداد رو خدشه‌دار کنند. به همین دلیل به اتفاق پیش آزادبخت میرن و به اون میگن که اوضاع استبل دربار نابسامانه و بختیار به درستی به وظیفش عمل نمی کنه. اونها از آزادبخت می خوان به طور سرزده و ناگهانی به استبل بره و از نزدیک نابسامانی استبل دربار رو ببینه. آزادبخت هم می پذیره و و همراه اونها به استبل میره. با ما در ادامه نمایش همراه باشید.
هم؟ چه شده که جناب پادشاه و بزرگان و وزیران دربار به طور ناگهانی به استبل آمدند؟ سلام بر آزادبخت پادشاه سیستان و بزرگان و وزیران دربار.
سلام بخزیا. من و بزرگان دربار امروز تصمیم گرفتیم سرزده و ناگهانی از استبل دیدن کنیم و حال اسبان دربار را بپرسیم.
خوش آمدید سربرم. این استبل از آن شما و در خدمت شماست. از هر کجا که میخواهید دیدن کنید.
میخواهیم خود تو همه جا را نشانمان دهید.
در خدمتم سربرم. بفرمایید تا راهنماییتان کنم. سربرم، با اجازه شما من تغییراتی را در استبل به وجود آوردم. اولین کاری که انجام دادم این بود که اسبان سپاه را از اسبان درباریان و تشریفات جدا کردم، چون تغذیه و تیمار این اسبا متفاوت است.
اسبهای سپاه را کجا بردی؟
دور نیستند سرورم، انبار متروکه‌ای پشت این استبل بود. آنجا را تمیز کردم و سر و سامان دادم و اسبان سپاه را آنجا جا دادم.
بختیار، لاشه اسبان بیمار را کجا انداختی؟ نکند آنها را خوراک سگان استبل کردی؟
نه وزیر اعظم. در این استبل 25 اسب بیمار بودند. حال چند اسب خیلی وخیم بود. آنها را از دیگر اسبان جدا کردم و ابتدا اسبان سرحالتر را درمان کردم.
چگونه؟
سرورم، من پرورش و تیمار و درمان اسب را از کودکی آموختم.
آفرین، آفرین. با اسبان بدحال چه کردی؟
در قرنطینه‌اند. غذا و خوراکشان را تغییر دادم و با داروهای گیاهی درمانشان میکنم. خدا رو شکر حالشان خیلی بهتر است.
یعنی میخواهی بگویی همه اسبان بیمار زندند و هیچ اسبی نمرده؟
درست است جناب خزانه‌دار.
آفرین بر تو بختیار، آفرین بر تو و همت بلندت.
سپاس سردارم.
خب بزرگان و وزیران دربار، همه به چشم خود حقیقت را دیدید؟ متوجه شدید که انتخاب من انتخابی شایسته بوده وزیر اعظم؟ جناب خزانه‌دار، بین دیدن و شنیدن فاصله است. تا آنچه در پیش هستید به چشم خود ندیدید باور نکنید. حال که شما هم مثل من به همت و پشتکار بختیار مطمئن شدید، میخواهم همینجا و در حضور شما قبای خاص دربار را بر قامت بختیار بپوشم.
خدای من،
میدانم همگی از این کار متعجب شده اید. از آنجا که من به بختیار اطمینان داشتم، این قبا را همراه خود آوردم تا به او هدیه بدم. بختیار از امروز یکی از مردان خاص دربار من است و در کنارم خواهد.
سپاسگزارم سرورم.
بیا پسرم، بیا این قبا را بپوش و با بخت و اقبال خود یار و همراه. شما بزرگان و وزیران، بهتر است به وظایفتان برسید و به جای سرکشی در کار دیگران به امور خود بپردازید. بزرگان و وزیران دربار، از شما خواستم به اینجا بیایید تا درباره موضوع مهمی با شما صحبت کنم.
در خدمتیم جناب پادشاه، بفرمایید.
همه میدانید که ماهاست بختیار در خدمت من و دربار سیستان است. به چشم خود دیدید که چه خوب و عالی از عهده منصب آخر سالاری برآمد و به اوضاع استبل و اسوان دربار سر و سامان داد، و باز هم به چشم خود دیدید که در مقام خاص دربار چه نیکو از عهده وظایفش برآمده و وظایفش را انجام میداد. من امروز میخواهم به پاس خدمات ارزنده بختیار و به پاس روحیه مسئولیت پذیریش